هفت شب در ایران است. محمد زرقامی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه هشتم اردیبهشت 1400 خورشیدی این وقت رو داریم که در کنار شما باشیم، در لحظاتی که حالا از کار شاید برگشته باشید و شاید در مسیر این باشید که به سر کارتون برید یا دورکاری میکنید، چیزی که این روزها به هر حال پدیده بعیدی نیست و دور از ذهن نیست، و در روزهایی که گرما داره خودش رو نشون میده، کم آبی و هشدار در برای خشکسالی و کمبود آب در تابستان هم به نوعی دیگه در کنار کرونایی که حضور داره و در این مجله به اون هم خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز رضا جمالی اینجاست تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه، این شما و این هم رضا.
ممنون محمد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نخستین واکنشش به اظهارات فاش شده محمد جواد ظریف، هدف از انتشار این فایل را ضربه زدن به مذاکرات اتمی ایران با کشورهای چهار به علاوه یک خواند. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه گفت که این فایل درست در زمانی منتشر شده است که مذاکرات اتمی در وین به گفته او در اوج موفقیت خود بوده است.
به نظر من این نوار شاید یک هفته پیش هم حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشه‌هاش کی بودن، میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن تا در درون اختلاف درست کنن.
حسن روحانی در صحبتهایش میدان و دیپلماسی را دو بازو خوانده که به گفته او یک هدف را دنبال میکنند. در فایل صوتی فاش شده از اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید حکومت یعنی میدان و عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح میدهد. در خبر دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود بعد از ظهر چهارشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد. آقای ظریف در این سفر قرار است با مقامات عالی رتبه عمان دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کند. آقای ظریف روز یکشنبه سفر منطقه‌ای خود را از قطر آغاز کرد و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در بغداد و اربیل با مقامات سیاسی و مذهبی عراق و اقلیم کردستان دیدار کرد. در ماه‌های اخیر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق تلاش کرده است به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا و ایران و عربستان ایفای نقش کند. شمار رسمی جانباختگان شبانه روز گذشته ناشی از بیماری کووید 19 در ایران 434 نفر و شمار مبتلایان جدید به این بیماری بیش از 21500 تن اعلام شد. بنابر آمارهای وزارت بهداشت ایران که مورد تایید نهادهای بهداشتی و پزشکی داخلی و خارجی نیست، مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 به حدود 2,460,000 نفر از ابتدای فراگیری تا کنون رسیده است. مجموع جانباختگان این بیماری نیز در مرز 71,000 نفر قرار دارد. در حال حاضر 198 شهر ایران در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی و 74 شهر هم در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. مسئولان گمرک ایران اعلام کردند که از روز چهارشنبه با مصوبه ستاد کرونا استان سیستان و بلوچستان رفت و آمد از مرز زمینی پاکستان ممنوع شده و فقط شهروندان ایران امکان ورود به کشور را دارند. روح الله لطیفی سخنگوی گمرک به خبرگزاری ایسنا گفته که از روز چهارشنبه رفت و آمد مسافر در مرز میرجاوه پاکستان به عنوان مرز رسمی با ایران ممنوع شده است. اعلام ممنوعیت تردد مسافر از هند و پاکستان از روز شنبه و سوی ستاد ملی کرونا و وزارت کشور صورت گرفت، اما تا روز سه‌شنبه نیز به دلایل عدم ابلاغ 192 مسافر در مرز ایران و پاکستان جابجا شده بودند. و خبر آخر این که 13 تشکل کارگری و صنفی و دانشجویی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه از جمهوری اسلامی برای تبدیل ایران به سرزمین سوخته و خیانت به مردم انتقاد کردند و گفتند که کارگران برده نیستند و تن به تداوم این وضعیت نخواهند داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان، تشکل مستقل دانشجویی دانشگاه اصفهان، سندیکای نقاشان استان البرز و شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی این بیانیه را امضا کردند. این تشکل‌ها با تأکید بر سازماندهی فوری اعتراضات سراسری از جمله خواستار افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران، معلمان، دیگر مزدبگیران و بازنشستگان به بالای 12 میلیون تومان در ماه شدند. محمد،
سپاس رضا جمالی که با ما همراه بودی و تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. البته شما در ادامه مسیر قطعا با رضا همراه خواهید بود اگر که که شنونده رادیو فردا باشید. اجازه بدید که ورق بزنیم صفحه اول این مجله شامگاهی رو در کنار هم. از ابتلای پلکانی به ویروس در برخی استانها تا برگزاری جشنهایی به مناسبت تولد امام دوم شیعیان در فضای باز، آن هم در شرایطی که گفته می شود صدای پای ویروس هندی به گوش می رسد. همچنان پس لرزه های گفتگوی محرمانه منتشر شده محمد جواد ظریف ادامه دارد. آقای ظریف میگوید در بیان نظر کارشناسی خودش مماشات نمی کند. همچنین نگاهی خواهیم کرد به برجام و نگرانی هایی که مقام های آمریکایی و اسرائیلی با هم درباره برنامه هسته‌ای ایران در میان گذاشتند. مطالب دیگری هم داریم که اگر با ما همراه باشید قطعا شنونده اون خواهید بود. امیدوارم که بتونیم همدیگر رو در این مدت و با همدیگه تجربه خوبی رو داشته باشیم. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ کرونا و آخرین های کرونا رو بشنویم، در شرایطی که یک خبری هم منتشر شد که شاید برای دانش آموزان و خانواده هاشون خالی از لطف نباشه، اون هم که وزارت آموزش و پرورش گفته که اعتبار خاصی رو برای بهداشت محیط در امتحانات حضوری دانش آموزان در نظر گرفته، یعنی قراره که امتحانات به هر حال حتما به صورت حضوری برگزار بشه و شیوه بارونبندی به قول معروف قدیما میگفتیم و نمرات به چه صورت هست، اون هم اعلام کرده که میتونن دانش آموزان در یک پایگاه در اصل اینترنتی مشاهده کنند، که این شاید خبر آخری باشه درباره کرونا. اما بیشتر رو قراره که از کیانوش فرید بشنویم که با ماست. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی خبرهای امروز رو اگر بخوام بگم، باید بگم که در واقع سهمگین‌ترین امواج ناشی از این بیماری رو ایران داره تجربه میکنه، به ویژه در تهران. البته همه استان‌ها واقعا یا شرایط قرمز دارن یا نارنجی رو به قرمز. کادر درمانی میگه کماکان بار بیماری در تهران به ویژه در اوج ICU ها پر هستن و تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست میدن بالاست. اغلب بیمارهایی که به مراجعه میکنن الان به بیمارستان بدحالن و احتیاج به رسیدگی های ویژه دارن. با این حال امروز وزارت بهداشت ایران میگه این هفته روند ابتلا و مرگ کرونا تو برخی از مناطق کمی آرامتر شده و این شرایط خیلی در واقع افزایشیش کمی متوقف شده. آمار ابتلا در 4 روز گذشته میدونی به طور متوسط هر روز بیشتر شده، بالای 400، اما وزارت بهداشت میگه که از هفته پیش که اوج ابتلا بوده یک کمی کمتر شده. وزارت بهداشت در حالی داره این حرف رو میزنه که همین امروز آقای رئیسی سخنگوی وزارت بهداشت میگه ما شرایطمون تقریبا شبیه شرایط هنده و نسبت به تمام انتقادهایی که داره میشه برای اعمال نشدن محدودیت‌ها، او به مسئله اقتصادی اشاره میکنه و میگه که هیچ بازاری این حرفو نمیزنه که ما در واقع شهر رو ببندیم و همه جا رو تعطیل کنیم. کسی از صبح تا شب 4 جفت جوراب اگه نفروشه نون شب نداره، چه کسی میاد به اینها پاسخگو باشه؟ در واقع آن چرا که انتقاد میکنن به دولت آقای روحانی، آقای رئیسی امروز جواب میده که باید واقع بینانه باشیم و به این مسائل نگاه کنیم و مسئله اقتصادی رو میون میکشه. این در شرایطیه که آقای حریصچی امروز داره میگه که فقط 51,000 نفر از مبتلایان به کرونا در عید سفر کردن. عید که مسئله اقتصادی کسانی مثل دستفروشان خیلی مطرح نبود، کل شهر تعطیل بود و قرار بود فقط شهرها در واقع بسته بشه، جاده ها رو ببندن، اما دولت آقای روحانی این کار رو نکرد. یعنی اون قشری این در واقع اون چیزی که من در شبکه‌های اجتماعی در جواب اینها دیدم این هست که اون قشری که باید و نیاز دارن به این که در واقع باشن سر کار و به خاطر امرار معاش کار کنن، در واقع اونها به هر حال ضربه رو خوردن و معلوم نیست چرا شهر باز بوده. و این صحبت های آقای حریشی هم هست و همه این که خب پس چرا اتوبوس و قطار و همه اینها باز بوده، همین اتفاق الان داره محمد میفته. سهمگین ترین اتفاق دوباره داره با صدا در اومده شیوع جهش یافته در واقع ویروسی که در هند بوده اتفاق میفته.
کیانوش، یک نکته ای که وجود داره همین صداهای گوناگون و متعددیه که شنیده میشه. یعنی به هر حال از یک طرف گفته میشه که صدای، یعنی خود سعید نمکی گفته در روزنامه های صبح امروز پایتخت که داریم این روز رو به پایان میبریم و به غروبش رسیدیم هم بازتاب داشت که در اصل وضعیت به گونه ایه که صدای پای کرونایی که اونها ازش به عنوان کرونای هندی نام میبرن شنیده میشه. از طرف دیگه میبینیم که میگن روند ابتلا و مرگ آرامتر شده نسبت به روس.
دقیقاً اصلا تنها مشکل و حرفی که منتقدان به دولت آقای روحانی میزنن این همه چند صداییه، این همه زیر پوستی صحبت کردنه، هیچ حرف شفافی نمیزنن. آقای نمکی همین امروز همین دیروز داره صحبت میکنه شرایط خطرناکه، وخیم میشه و مثلا از گونه های جدید میگه، خودشون میگن سه مورد رو مثلا دیدن که ویروس کرونای آفریقایی در واقع شناخته شده، ویروس هندی شناخته شده. از اون طرف به راحتی دارن میگن شبهای احیا مردم برن و برگزار کنن، ترددها رو برمیداریم. آقای نمکی میگه اینها حتی به روند کنترل بیماری میتونه کمک کنه. یعنی چند صدای ها، زد و نقیض ها از خود مقامات در یک روز در خبرگزاری های متفاوت رو ما در واقع میبینیم که داریم حالا به نوعی
همون چیزی که منتقدان میگن شفافیتی وجود نداره. کیانوشون وقتمون رو به پایانه، این 30 ثانیه پایانی رو فقط خیلی کوتاه بگو که در حوزه واکسن چه اقداماتی صورت گرفته.
در حوزه واکسن هم واقعا قصه همینه، پر از زد و نقیض. به ویژه که امروز باید بگم که یک ویدیویی منتشر شد از بیمارستان نیکان تهران که تعداد زیادی از شهروندانی از چین در واقع اونجا صف بسته بودن برای زدن واکسن که گفتن اینها رو خود چین برای اینها در واقع تهیه کرده، اما بسیار حاشیه ساز شده از مردمی که میگن ما حتی کادر درمانمون، حتی افراد آسیب پذیرمون هیچ کدوم واکسن نزدن، چرا این شهروندان باید بزنن؟ چرا همیشه شهروندان ایرانی شهروند درجه دو هستن؟
سپاس از تو کیانوش فرید که نگاهی داشتی به کرونا در ایران. شما که شنونده این بحث بودید هم ازتون دعوت میکنم که نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید و مشاهدات و تجربیات خودتون رو. یک توقف کوتاه میکنیم، فاصله میگیریم، برمیگردیم ادامه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
همچنان واکنش ها به محمد جواد ظریف و گفتگویی که گفته شد محرمانه بوده و منتشر شد ادامه داره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صحبت کرده و بسیاری از مقامات واکنش نشون دادن. در بیرون از مرزهای ایران هم واکنش هایی جست و گریخته وجود داشته. اینجا الان میریم سراغ امیر پوریا تا بیشتر برای ما بگه که تا این لحظه این واکنش ها به چه سمتی رفته و چه مطالب تازه تری به این جریده اضافه شده. امیر.
ممنونم محمد و سلام میکنم به مخاطبان رادیو فردا. بعد از حرف های صبح حسن روحانی رئیس جمهور در این زمینه که تاکید کرده وزارت اطلاعات بدون رحم و قاطعانه با آن مسیری که برای افشای این فایل صدا طی شده برخورد کنه و در این حال توضیح و توجیه مطرح کرده که در تمام دنیا مسئله به همین شکلی که مسئولین با هم اختلاف نظر دارن، واکنش های خارجی هم بوده. حالا واکنش قبلی که دیروز مطرح شده بود که جان کری که نامش برده میشه در حرف های محمد جواد ظریف انکار کرده که هرگز با او درباره عملیات مخفی هوایی اسرائیل در سوریه حرف زده بوده، اما امروز پیتر استانو سخنگوی ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که این مضمون این اختلاف نظرهایی که در این فایل مطرح میشه توی سخنان مقامهای ایرانی هم قابل پیدا کردن بوده قبلا، اما اتحادیه اروپا سیاستش اینه که درباره اسناد افشا شده در رسانه ها صحبتی نکنه. به هر حال خود متن محمد جواد ظریف در اینستاگرام هم که رسانه‌های داخلی ازش با عنوان دلنوشته یاد کردن و منتقل و بازنشرش کردن هست که توی اخبار بوده و در اون سعی کرده مقداری آنچه که اصولگراها اهانت به قاسم سلیمانی در این حرف ها میگفتن رو تعدیل بکنه.
اما امیر یه مقداری هم نگاه بکنیم به این که به هر حال در حواشی این ماجرا هم اتفاقاتی رخ داد. آیا از این حاشیه ها چیزی هست که بخوای اضافه کنی بیشتر به این ماجرا؟
بله، چیزی که خیلی محسوسه از جمله در واکنش محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، که همین کمیسیون هم محمد جواد ظریف رو احضار کرده به مجلس، که حالا باید دید بعد از سفرش به عراق و احیاناً بعدش قطر چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی در حرفهای احمدی بیغش این بوده که در واقع رسوب وحشتناکی در نهادهای امنیتی اتفاق افتاده، همه درباره اینکه چگونه این پخش شده و به اصطلاح لو رفته حرف میزنه. از جمله خود گفتگو کننده یا این مصاحبه که به هر حال مصاحبه تصویری بوده، چون در ابتداش محمد جواد ظریف به بینندگان سلام میکنه در برنامه تحت عنوان آن سوی دولت تدبیر و امید، که حالا واقعا معلوم نیست بنا بوده کی پخشه و گفته میشه که قرار بوده بعد از اتمام کار این دولت پخشه. ولی سعید لیلاز مصاحبه کننده واکنشی نشون داده در یک لایو اینستاگرامی و گفته که ببینیم با این عبارت که ببینیم آیا دستگاه اطلاعاتی کشور به تعبیر او عرضه داره این شخص رو پیدا بکنه، و در این حال گفته کسی که این فایل منتشر کرده باید چوب در آستینش کرد این تعبیر رو به کار برده.
سپاس از تو امیر که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین واکنش هایی که در ارتباط با حسنه در ارتباط با انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف بود که حسن روحانی واکنش نشون داده بود و بسیاری دیگر. اما در همین ارتباط من گفتگویی رو داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس، و این گفته محمد جواد ظریف رو با او در میون گذاشتم که گفته بود که در بیان نظر کارشناسی خودش اهل مماشات نیست. اما آقای علیجانی به نکته دیگری درباره صحبت‌های آقای ظریف و واکنشش در شبکه اجتماعی اینستاگرام یا صفحه اجتماعی شبکه اجتماعی اینستاگرام خودش اشاره می‌کنه.
جمله اصلی تری داره، میگه من در 40 سال گذشته کوشیدم در تحلیل مجتهد و در اجرا مقلد باشم. این یه توضیح سربستی دیپلماتیک اما خیلی دقیقه. یعنی در واقع میگه من حرفامو میزنم اما در مقام عمل هرچی حکومت بگه همون کارو میکنم. حالا اون قسمت اولش هم برای ما قابل راستی آزمایی نیست، چون راجع به همین نوار میگه که این یه بحث نظری بوده برای انتقال تجربه و خصوصی بوده. نمیدونم چجوری مثلا
آقای علیجانی چگونه یعنی میشه اصلا این رو به عنوان یک نواری در این راستا ارزیابی کرد وقتی که صحبتها به جایی میکشه که مضامین انتخاباتی و روز پیدا میکنه و خیلی از اینها هنوز به تاریخ نپیوستن که بخوایم بگیم اصلا تاریخ شفاهی هستن، چیزی که مقامهای دولت آقای روحانی برش تکیه میکنن.
بله، اینم انتقاد به سوال یا پارادوکسیست در حرف آقای ظریف. اما همین نشون میده که میگه قرار نبوده علنی بشه، پس آقای ظریف این نظر کارشناسیشو با مردم در میون نمیذاره، پشت صحنه برای قدرت میگه، که این برای ما قابل راستی آزمایی نیست. واقعا آقای ظریف تو دولت یا پیش آقای خامنه‌ای میره همه حرفا رو میزنه یا نه؟ اما اون چیزی که مهمتره اینی که ایشون ادعا میکنه، یعنی ایشون خیلی با صراحت و شاید وقاحت میگه من در اجرا مقلدم، تابع سیاست های مصوب کشورم که زیر نظر عالی مقام معظم رهبریه. خوب آقای ظریف، آیا غلبه میدان بر دیپلماسی و اینکه خود شما میگین ما حاکمیت دوگانه نداریم و فقط حاکمیت میدان داریم، آیا این مصوب قانونیه؟ یعنی این هم سوال اول. سوال دوم و مهمتر این که شما هیچ قید و شرطی نداشتین، یعنی در واقع شما دارین میگین هر چیزی که تصویب بشه ولو به قیمت زیان به مملکت، زیان به مردم، ولی چون مصوب حکومتی یا به عبارت دقیق تر مصوب میدان که اسم مستار آقای خامنه‌ای و سپاه، من اونو اجرا میکنم. این یعنی من حاضرم به حکومت، به رهبر خدمت بکنم به قیمت درد و رنج و خیانت به مردم و ملت. عمله زلمه در فرهنگ شیعی، شما الان قول بعضی کارگردانان متحد سینما ایران هم خوندید، یعنی شما کارگزار ظلم هستید. آقای ظریف هم خودش با صراحت همینو میگه و حالا چوبی که آقای ظریف داره میخوره از همه طرف به خاطر همین چنگانگی شخصیت خودش هست. یعنی ایشون میگه من فکر کارشناسی و تخصصی ما، حالا پشت صحنه ما فکر کنیم صادقانه میگه، پشت صحنه میره میگه، ولی هر چی حکومت و هر چی قدرت بگه من اون اجرا میکنم. یعنی من چاقوی هستم که دستم دست آقای خامنه ایه.
یعنی آقای علیجان اینطوری میخواییم بگید که آقای ظریف با توجه به اینکه به هر حال در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی داره فعالیت میکنه و در چارچوب اون اداری اون نظام، اما در کار خودش هم ظرفیت هایی رو که قانون اساسی مشخص کرده نادیده میگیره، منظورتون اینه؟
ببینید حالا چه قانون اساسی چه غیر قانون اساسی، ببینید یه کارشناسی اقتصاددان، یه روانشناسی، یه جامعه شناسی، حتی دیپلمات، ببینید آقای دکتر یزدی یا دکتر منصور فرهنگ هم اینا کارشناس و کارگزار بودن توی سیستم. وقتی که حرفشون با واقعیت نمیخونده، یعنی فکر میکردن اون مسیری که داره کشور میره خیانت به مردم و کشور، استعفا میدادن.
البته خب آقای یزدی هم خیلی انتقادهایی از این دست آقای علیجانی وارد شده دیگه از سوی منتقدان آقای یزدی.
ببینید آقای یزدی، حالا بحث انقلاب نیست، بحث سیاست خارجیه، که وقتی سفارت آمریکا اشغال میشه اینا میگه ما نیستیم، شما اصلا این کشور رو داریم به یه طرف دیگه میبرید. یا آقای منصور فرهنگ وقتی میره دیدن آقای خمینی و میبینه اصلا ایشون یه مسیری دیگه میره، میکشه کنار. ما کارشناس اینا، هم کارشناس هم کارگزار. آقای ظریف صراحت و صدای بلند میگه من کارگزارم، مرحله دوم کارشناسم، کارشناسی رو میذارم تو جیبم، من کارگزار نظام میشم. ولو یعنی اینجا مسئلهش مسئله نظامه، مسئلهش مسئله مردم و ایران نیست. این هیچ معنایی جز این نداره که وقتی شما میگین ما میدان غلبه بکنه و میدان استراتژی کشور رو تعیین بکنه، دنیا میتونه با من بازی بکنه، یعنی من این رو میدانم و آگاهانه خودم رو در خدمت این چیزی میدونم که خیانت به کشور میدونم. یعنی آقای ظریف با زبان ناخواسته، با زبان سربسته و دیپلماتیک داره به خیانت و ضربه‌ای که با دفاع از میدان داره به کشور و به ملت ایران میکنه و این همه فشار و درد و رنج رو به خاطر سیاست خارجی آقای شخص آقای خامنه‌ای، ملت آمدن تو همین انتخابات‌های زیر چتر همین نظام بارها رأی دادن که ما خواهان تعامل با جهانیم، خواهان تقابل نیستیم. آقای ظریف، پس این مصوباتی که شما میگید مصوبات ساختار قانونی و نمی‌دونم اینا نیست، اینا امیال آقای خامنه‌ای و سپاه قدسه که شما میگید من علارغمی که به تباهی اینها، علارغمی که به ضربه زدن اینها به کشور و مردم معتقدم و باور دارم، ولی میرم باش همکاری میکنم. من فکر میکنم به اصطلاح این اعتراف، اعتراف خیلی مهم و روشن.
بله، شنیدید صحبت‌های رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو درباره واکنش محمد جواد ظریف به انتشار فایل صوتی که گفته شده بود که این گفتگو گفتگوی محرمانه بوده. در این باره شما چه فکر می‌کنید؟ بشنویم نظر شما رو. برمیگردیم و با یک مهمان دیگه همراه خواهیم بود اگر که ارتباطمون برقرار بشه.
همچی میگن که فایل صوتی ظریف که به بیرون دست کرده حاکی از دخالت سپاه در همه امور کشور و وزارت خارجه داره، که انگار مثلا مردم اینو نمیدونه. دیگه کسی که ندونه حاجی‌فضل شیرازیه که سپاه در همه جا دخالت داره، از اقتصادی، خارجه، داخلی، انتخابات، کشتن مردم، بورس، یعنی شما هر چی که بگید این سپاه توش دخالت داره.
منظور آقای ظریف وزیر خارجه ایران از این صحبت‌ها چی بوده که حالا این سخنان لو رفته؟ ایشون یعنی جناب آقای ظریف میدونن که جمهوری اسلامی ایران این سیلی که به راه افتاده به زودی زود جمهوری اسلامی ایران رو به ناکجا آباد میکشاند، و جناب آقای ظریف منظورشان از این صحبت ها این بوده که جایگاه خودشان را برای دولت بعدی و حاکمیت بعدی که بعد از فروپاشیدن جمهوری اسلامی ایران هست، این رو جایگاه خودشون رو باز میکند با این صحبت ها.
فایل صوتی ظریف یا سخنرانی های احمدی‌نژاد، اینا اگه فکر مردم بودن
همون موقع بعد صداشون در میومد، نه الان که داریم به نمایشگاه انتخاباتشون نزدیک میشیم.
در ارتباط به فایل صحبت‌های آقای ظریف، این احتمالاً یک پروژه انتخاباتی و همچنین مذاکراتی هست که حدس می‌زنم با هماهنگی دفتر رهبری تهیه شده. هدفش هم الغای اختلافات جناحی به جامعه و همینطور به دیپلمات‌های درگیر در مذاکرات هست که بدین وسیله هم مردم رو پای صندوق‌های رأی بکشونن با کاندیداتوری آقای ظریف و هم از دیپلمات‌های درگیر در مذاکرات بتونن برای تیم ایشون امتیازات بیشتری بگیرن. و علی آقای ظریف همواره ثابت کرده، تو این فایل هم اذعان میکنه، که فرمان بردار رهبری است و در زمین ایشون بازی کرده و خواهد کرد.
242-0-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. اما یک خبر دیگر هم بود، این که مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه 7 اردیبهشت با مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل در واشنگتن دیدار کرد و درباره طیفی از مسائل از جمله ایران و اعتراض‌ها در بیت المقدس گفتگو کردند. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در خصوص نگرانی‌های جدی خودشون در مورد پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر مذاکره و گفتگو کردند. هم‌اکنون همراه هستیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه در آمریکا، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای میلانی، مایل هستم ابتدا این سوال رو بپرسم، با توجه به صحبتی که درباره مذاکرات غیر مستقیم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره و تحولاتی که در منطقه شاهدش هستیم، این دور از گفتگوها با حضور اسرائیل و تلاشایی که اسرائیل داره میکنه هم همراهه، این تا چه اندازه میتونه یک حرکت موازی باشه در راستای برجام؟
با عرض سلام، ببینید این هیئت بلندپای اسرائیلی که با آمریکا آمده و قراردادهایی هم که با آمریکایی‌ها بستن سر مسئله مذاکرات چیز جدیدی به نظر من نیست. چیز جدیدش اینه که به نظر میرسه دولت آقای بایدن داره سعی میکنه یه طوری اسرائیل قانع بکنه که قراردادی که قراره با ایران بسته بشه به نفع اسرائیل خواهد بود. یعنی یه طوری داره سعی میکنه که مخالفت‌های اسرائیل رو مدیریت بکنه. در نظر داشته باشید که در سال 2015 قبل از اینکه برجام امضا بشه، دولت اسرائیل آقای نتانیاهو مخالفت جدی خودش رو با برجام اعلام کرد و حتی به کنگره آمریکا رفت اگر یادتون باشه، و در اونجا هم سعی کرد که دلایل خودش رو با مخالفت با این قرارداد اعلام بکنه. به علاوه دولت اسرائیل شکایت کرد که سر خیلی از مسائل دولت اوباما اسرائیل رو مطلع نکرده بوده و بنابراین این بار دولت بایدن داره سعی میکنه که این اشتباهاتی که قبلا انجام شده بوده انجام نشه. و این ملاقاتی هم که تازه انجام شده در راستای اونه.
آقای میرانی، اجازه میدید اینو بپرسم که بعضی از تحلیلگران یک نظر دیگه ای دارن، میگن که در اصل دولت آقای بایدن در علن جور دیگه ای داره رفتار میکنه، ولی در پنهان دل و میشه گفت روح و روانش با اسرائیله. آیا اینطور شما هم فکر میکنید؟
من فکر میکنم که دولت بایدن با دولت‌های قبلی آمریکا خیلی فرقی داشته باشه در رابطه با اسرائیل. اسرائیل یک متحد راهبردی آمریکاست و هیچ دولت آمریکا در شرایط امروز من فکر نمی کنم که بخواد دشمنی با اسرائیل داشته باشه یا سعی بکنه که منافع اسرائیل زیر پا بذاره. ممکنه اختلاف عقیده داشته باشن، ولی در رابطه با ایران و در رابطه با خیلی از مسائل دیگه هم فکر و هم سو هستن. بنابراین من معتقدم که این رابطه خیلی قوی، رابطه ایه که نه فقط لحاظ دولتی قوی هست، یعنی لحاظ کار استراتژیک، بلکه اسرائیل در داخل آمریکا و بین آمریکایی‌ها محبوبیت زیادی داره و بنابراین هیچ دولتی فعلا سعی نخواهد کرد که اسرائیل رو، منافع اسرائیل رو زیر پاش بذاره.
این جبهه بندی جدید رو شما در منطقه چجوری میبینید؟ با توجه به اینکه یه تلاش هایی رو اسرائیل کرده برای نزدیکی با کشورهای عرب، الان شاهد این هستیم که زبان عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده و یک نرمش رو شاهدش هستیم، مجموع این تحولات چه اندازه میتونه تأثیری بگذاره توی تغییراتی در بازیگران بین المللی؟
به نظر من تغییرات خیلی زیادی خواهد گذاشت و دلیل عمدهش هم اینه که آمریکا هنوز که هنوزه در خاورمیانه حرف آخر رو میزنه، پرقدرت‌ترین نیروی خاورمیانه است و وقتی که رئیس جمهور آمریکا عوض شد و دولت آمریکا تصمیم گرفت که سیاست جدیدی در رابطه با منطقه، در رابطه با ایران و در رابطه با منطقه باشه، مسلماً و طبیعتاً نیروهایی که کشورهایی که متحد آمریکا هستن تغییراتی تو سیاست خارجی خودشون خواهد داشت. اسرائیل خیلی آرام‌تر این تغییرات رو به وجود خواهد آورد، ولی عربستان از اینجایی که متحد آمریکاست و قدرت زیادی هم نداره، خیلی زودتر از اسرائیل داره سعی میکنه که با شرایط جدید خودش شرایط جدید رو قبول بکنه و یه تغییری هم در سیاستش در رابطه با ایران به وجود بیاره.
ولی به هر حال اون چیه که مشخصه، اسرائیل گفته که به هیچ عنوان نمیخواد اجازه بده که جمهوری اسلامی ایران دسترسی داشته باشه به حالا برنامه هسته‌ای یا حتی در زمینه تسلیحات خودش، تسلیحات نظامی. و این سوال شاید پربیراه نباشه که چه آپشن هایی رو داره، چه گزینه هایی رو اسرائیل داره برای اینکه ایالات متحده آمریکا رو مجاب کنه، با توجه به اینکه آمریکایی ها خواهان بازگشت به برجام هستند و به نوعی سیاست دولت پیشین یعنی دولت آقای ترامپ رو هم زیر سوال بردن و اون رو ناکارآمد عنوان کردن.
سوال بسیار خوبیه. من فکر نمی کنم که فقط اسرائیل که نمیخواد ایران یه نیروی اتمی بشه، یعنی یه بمب اتم رو بتونه بسازه و از اون استفاده کنه. آمریکا هم همین این رو میخواد، کشورهای اروپایی هم همین رو میخوان و چین و روسیه هم که به اصطلاح یک نوعی متحد ایران در رابطه با این مذاکرات هستن، اونها هم همین رو میخوان. بنابراین این که ما نمیخواییم ایران دست به سلاح اتمی داشته باشه، اینا بیشتر شعاره و پشت پرده هم اسرائیل میدونه هم آمریکا میدونه که اینها متحد هستن و اجازه نخواهند داد که ایران این کار انجام بده. فقط تاکتیک های مختلفی دارن استفاده میکنن. بنابراین از این جهت من فکر نمی کنم که آمریکا و اسرائیل دارن دو جهت مختلف دارن میرن، اینا در یک جهت دارن میرن. بعضی اوقات سر مسائل تاکتیکی با همدیگه مخالفت کنن، یعنی از لحاظ راهبردی همراه هستن با همدیگه، ولی از لحاظ تاکتیکی بعضی موقع ها راه‌های مختلفی رو اتخاذ میکنن.
یک سوالی رو هم بپرسم، شاید کمی دور باشه از این موضوع ولی به نوعی بی ارتباط هم نیست، اون هم مسئله درس کردن گفتگوی محرمانه‌ای بوده که محمد جواد ظریف داشته و الان در موردش صحبت میشه. در اونجا اشاره شده به بعضی از بازیگران بین المللی، از جمله به اسرائیل اشاره میشه، به جان کری، دوره مذاکرات و همچنین روسیه و نقشی که روسیه داشته. آیا مجموع این گفتگو با توجه به اینکه شما در آمریکا هستید فکر میکنید که واقعا تاثیرگذار هست؟ چون ما واکنش آقای کری رو داشتیم، واقعا تاثیرگذار هست بر مجموعه آنچه که داره اتفاق میفته در حوزه برجام؟
نه خیر، من فکر میکنم که تاثیر مهمی یا اصلا تاثیری که بشه درباره‌اش صحبت کرد در رابطه با سیاست کل آمریکا نخواهد داشت. آمریکا به خاطر منافع خودش و به خاطر راهبرد جدیدی رو که انتخاب کرده وارد این مذاکرات شده و اینکه آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران چه میگه و چه صحبتهایی با آقای کری کرده، که البته آقای کری گفته تمام این صحبتها اشتباهه، تأثیری در این مذاکرات نخواهد گذاشت. ممکن از لحاظ سیاسی یه مقداری مسائل مشکل بکنه برای آقای کری، ولی من فکر نمی کنم کوچکترین تأثیری در مذاکرات خواهد داشت و من حتی فکر نمی کنم که کوچکترین تأثیری برای در رابطه با جمهوری اسلامی و مذاکرات در بین خواهد داشت.
سپاسگزارم محسن میلانی، پژوهشگر، مدرس، نویسنده و استاد دانشگاه در دانشگاه فلوریدای جنوبی با ما صحبت میکرد در خصوص همین اتفاقاتی که هول و هوش برجام رخ داده و الان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل برای اولین بار در واشنگتن دیدار کردند و درباره طیفی از مسائل از جمله ایران و برجام صحبت کردند و نگرانی‌های مشترک دو کشور رو در میون گذاشتند. در ایران هم مسئله انتشار گفتگویی که گفته شده گفتگوی محرمانه محمد جواد ظریف بوده بسیار مورد توجه و محور توجه قرار گرفته. به پایان مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم، ازتون سپاسگزارم که منو همکارانم رو همراهی کردید. این بحث همچنان ادامه داره، میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید به 2042-021-12-21-13 یا @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام یا ادامش بدید در شبکه های اجتماعی رادیو فردا. شب خوب و آروم و بدور از کرونایی داشته باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اهدای جوایز اسکار سال 2021 را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
93مین دوره اهدای جوایز اسکار از مهمترین جوایز سینمایی سال بامداد روز دوشنبه 6 اردیبهشت به وقت ایران برگزار شد و فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها ساخته کلوی ژائو، فیلمساز چینی تبار مقیم آمریکا، با دریافت جوایز اصلی چون بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر زن نقش اصلی برای فرانسیس مکدورماند به عنوان فاتح اصلی این مراسم لقب گرفت. این فیلم داستان زنی است که در تلاش برای انتخاب سبک دیگری از زندگی با افرادی بی جا و مکان همراه می شود. جوایز مهم دیگر مانند بهترین بازیگر مرد به آنتونی هاپکینز برای فیلم پدر داده شد. فیلم پدر همچنین جایزه بهترین فیلم نامه اقتباسی را هم گرفت و فیلم منگ ساخته دیوید فینچر نیز دو جایزه در رشته های طراحی صحنه و فیلمبرداری گرفت. کلوی ژائو سازنده فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها با دریافت اسکار بهترین کارگردانی به اولین زن رنگین پوستی تبدیل شد که اسکار بهترین کارگردانی را می‌گیرد. او همچنین فارغ از رنگ پوستش دومین زنی است که این جایزه را می‌گیرد. برای بررسی جوایز اسکار امسال با جمشید اکرمی، نویسنده منتقد و استاد دانشگاه در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل توجه به فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها پرسیدم.
مهمترین دلیلش اینه که فیلم خوبیه. من حتی میتونم بگم بیشتر فیلمایی که امسال کاندید شده بودن فیلمای با کیفیتی بودن، علی‌رغم اینکه میگفتن امسال سال کرونا بوده و فیلمای خوبی قاعدتا ساخته نشده. ولی باید ما توجه بکنیم که تقریبا همه این فیلمها قبل از شیوع کرونا ساخته شده بودن و حتی تموم هم شده بودن. اگر واقعا قرار تاثیر کرونا رو ببینیم بر فیلمسازی در امریکا و شاید در تمام دنیا، باید منتظر سال دیگه باشیم. بنابراین قابل پیشبینی بود که یه فیلم مثل همین سرزمین خانه به دوش‌ها بتونه برنده بشه، برای اینکه توی جوایز قبلی هم، جوایز مشابه اسکار هم، همین فیلم بود که پیشتاز بود و جایزه گرفته بود. یه خوردم به نوعی میشه گفت که فیلمی بود که در این برهه زمانی به خصوص میتونست به دل مردم بشینه، به این دلیل که کسایی که این فیلمو می‌دیدن همه تو خونه‌ها می‌دیدن و همه در حالی که یه حالتی به حالت زندانی در خونه‌ها بودن، نمی‌تونستن زیاد بیرون برن به خاطر کرونا. و این فیلم اتفاقا یه موضوع درست برعکس داشت، یعنی راجع به کسایی بود که خونه ندارن و مرتب توی ماشینشون می‌شینن و به دنبال کار این ور اون ور میرن. و خود این شاید یه چیز خیلی جالبی میتونست باشه برای آدمایی که تماشاگرانی که درست در شرایط برعکس شرایطی بود که کاراکترهای این فیلم داشتن.
آیا کمی منتقدان جوایز امسال اسکار میگن که توجه به سازنده این فیلم بیشتر از توجه به اصل خود فیلم بوده و اینکه سازندهش یک زن آسیایی تبار هست در ادامه توجهات اسکار به حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها نقش داشته در این جایزه و میگن که اگر قرار بر ارزش‌های سینمایی باشه شاید برخی فیلم‌های دیگه باید بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت تا فیلمی مثل سرزمین خانه به دوش‌ها؟
من میتونم تا حدودی موافقت بکنم. فیلمی هم که خود من دوست داشتم جایزه اولو بگیره فیلم آقای ایرون سرکین بود، فیلم محاکمه شیکاگو 7، و حتی برای کارگردانی هم که این آقای ایرون سرکین نامزد کارگردانی هم نشده بود، در صورتی که کارگردانای دیگه بودن که میشد بگیم کار اینا ارجحیت داشته به کار خانم رویژاو. ولی استنباط من اینه که شما این سوال رو بیشتر از این نظر میپرسید که آیا خانم رویژاو واقعا مستحق بوده یا نه. میتونم بگم که شاید نه، و این ناشی از این موجی هست که از 5 سال پیش رو افتاد، وقتی که اعتراضاتی شد به این که چرا بین اون سال به خصوص هیچ نماینده از آمریکایی‌های غیر سفید پوست نبود توی نامزدها. این اعتراضات حالا باعث شد که آکادمی سعی بکنه که اینو جبران کنه و به سرعت هم جبران بکنه. کار خوبی که کردن به نظر من این بود که تعداد اعضا رو یه دفعه بیشتر کردن، از حدود 6000 الان به بالای 9000 رسیده، و البته سعی کردن که سهم خانم ها و سهم اقلیت ها رو خیلی بیشتر بکنن بین اعضا، چون میدونید این فقط اعضا هستند که رأی میدن به برنده ها، و وقتی که شما ترکیب اعضا رو عوض بکنید میتونید روی ترکیب برنده ها هم اثر بذارید. و میتونم بگم همین پارسال به خصوص 819 نفر اضافه شدن به اعضای آکادمی، اینا از 68 کشور مختلف بودند و 45% هم خانم بودند و بقیه هم اصلا این اقلیت‌هایی که کمتر نمایندگی داشتن در بین اعضا. خب این اقدام خیلی خوبی بود و باید منتظر بود که این طبعا روی رأی گیری ها هم اثر بذاره. یعنی شما وقتی که تعداد اقلیت‌ها رو بین اعضا بیشتر می‌کنید، یه شانس بیشتری هم به نامزدهای اقلیت میدین. در این مورد خانم کلویژاو که خب هم خانم بوده و هم آسیایی بوده، غیر آمریکایی بوده با اینکه الان تبع آمریکاست، ولی خب چینی الاصل، اینا کمک کرده. و شاید من بتونم بگم یه مقدار ترجیح ملاحظات بوده، ملاحظات اینچنینی بر ارزش‌های کیفی فیلم ها.
منتقدان اسکار میگن که با این نگرش در واقع ارزش‌های غیر سینمایی بر کیفیت نهایی فیلم‌ها و قضاوت درباره اونها تأثیر میگذاره و اصل ارزش‌های هنری زیر سوال میره.
نه اتفاق خوبی نیست، ولی در این حال میتونم بگم اتفاق خیلی بدی هم نیست، برای اینکه از اسکار واقعا نباید انتظار ارزشیابی های کیفی رو داشت. اسکار مثل فستیوال های کن یا ونیز نیست که شما یه سری داور رو که حرفه‌ای هستن تو کارشون اونجا جمع بکنید و توی فرصت 1 تا 2 هفته‌ای فیلم ها رو بهشون نشون بدین و تو اون تمام 2 هفته تمام فکر زده که اینا ارزش‌های کیفی این فیلم ها باشه. اسکار رو میدونیم که همین 9000 و حدود 200 نفر رای میدن و در واقع به همکاراشون و حتی در مواردی به رفقاشون رای میدن. یعنی در اینچه خیلی وقتا ممکنه یه کسی به این دلیل به فیلمی رای بده که دوست خودش اون فیلم کار کرده، بدون که زیاد اهمیت به این بده که آیا این فیلم واقعا بهترین فیلمه که من دارم رای میدم بهش. بنابراین اسکار رو میشه به این عنوان بهش نگاه کرد که یه انتخاب محبوب ترین هاست تا واقعا بهترین ها، هرچند که اسمش هست که بهترین هاست، ولی یه مقدار خودمون باید این ملاحظه رو بکنیم که زیاد هم سختگیری نکنیم. به نظر من اقدام خیلی مهمتر همین بوده که تعداد اعضا بیشتر شده و اقلیت ها جای بیشتری بین اعضا پیدا کردن، و مهمتر از اون این اثر گذاشته روی ساختارهای فیلمسازی در امریکا. خیلی ها شاید متوجه نشده باشن که یه فیلمی که جزو فیلم های منتخب هم بود، فیلم یهودا و مسیحای سیاه، تمام کادر سازندهش سیاه‌پوست بوده، یعنی حتی ستا تهیه کنندهش. نشون میده که الان یه فیلم هایی داره ساخته میشه که مثلا تا حتی 5 سال پیش امکان ساخته شدنشون نبود، اصلا یه ساختارهایی وجود نداشت که به این فیلم ها امکان ساخته شدن بده.
نسبت به بی‌اعتنایی به فیلم من که به نظر میرسید جزو پرنامزدها بود و انتظار میرفت که جایزه بیشتری بگیره، این بی‌اعتنایی که در گلدن گلوب هم دیده شد اینجا هم دیده شد، چه تحلیلی دارید؟
یه مقدارش رو میشه حمله بر همین تنوعی دید که در عضویت اسکار هست، ولی خب خود منم تعجب کردم، برای اینکه تا الان تو تاریخ اسکار میبینیم که به خصوص فیلم هایی که در مورد فیلمسازی هستن و در مورد خود هالیوود معمولا رای دهنده ها ازش استقبال میکنن و بهشون رای میدن. حتی یه فیلم خیلی بدی مثل آرگو چند سال پیش جایزه بهترین فیلم رو گرفت و یکی از توجیهاتش این بود، خب این راجع به این که هالیوود بازی بوده تو این فیلم و خود هالیوود هم نقش داشت و یه تهیه‌کننده هالیوودی جزء کاراکترهای فیلم بوده، اینطوری توجیه شد. حالا فیلمی که ساخته شده راجع به طرز ساخته شدن یک فیلم مثل همشهری کین که قراره بهترین فیلم تاریخ سینما باشه، این چنین به قول شما مورد بیمهری قرار گرفته باشه، خیلی جای تعجب داره. ولی خب شاید اینم گذاشت به حساب این که چقدر اصلا مراسم امسال غیر عادی بود، خود مراسم هم خیلی سرد و بیروح بود و من نمیدونم چرا اصلا جایزه بهترین فیلم که معمولا آخرین جایزه است این رو قبلا دادن و گذاشتن جایزه بهترین هنرپیشه رو بدن. ولی خب پایان درستی بود برای مراسم خیلی نادرست.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.